تا وقتی شما شمشیر دستته خب تقیه اصلا لازم نیست. وقتی دیگه گفتن شمشیر بذار زمین دیگه نمیتونی کار کنی. بعد بسم الله الرحمن الرحیم تیخی را بعد میشناسن اینا که پر از کینه از
خودتون گفتم
جلو دست بچه‌ها هیچ نه بچه کسته قدرتن.
دو روز بعد از اینکه تهران رفت
اسمت شما میده از یه جایی به بعد میده بعد خب بالاخره این میره جلو میره جلو میره جلو. این واقعه تاریخی وقایع تاریخی چیزای قهریه. قهری یعنی به خوش آمده بد آمده کسی نیست. بعد که حکومت دست معاویه میبین دست تلکل ایام و ندام هر سنگی رو میبین لا محال چاره نیست ازش. این نشون میده وقایع تاریخی را بله اصلا به عوض کردنی نیست. همیشه میبینید خیلی ها میان کو تو کو سفر میاد تو سفرم باز میکشه میار تازه حجر بله همه راز میکنه نمیبینه کوره. مثلا کمپینگ طبیعت یعنی یعنی اومیه مفته دست ما یعنی قشنگ براش محرز بوده آشکار بود میشینه تسبیحات میگه میشینه چیز میگه با همین بدنش با همین چیزش با همین این التفات کن توجه بفهمید ما همش
فکر همش بود الان خب. گفتم ببریم اینجا قایم کردیم تو کتابونه
خب
گفت تحویل خودتون هم باشه فقط خودتون گفت
خب تو اون بذارید خودم خاموش کنم نبود یکی بر روانی و شاکله روحی تندروتر هی میفته تو جامعه با یکی دعوا میکنه سر چم تو هم در این ایجاد میکنه سوراخ توش ایجاد میکنه 20-23 وقت سوراخ میکنه محمد میکنه با عموش دعوا قبلش که بچه بوده با عموه دعوا شه آدم عادی جامعه معلمی یه استاد یه مرشدی خدمت کنی تو عبادته در درون بیرون شروع میکنه با پدر 22 23 24 باشه زودتر بردار پس من حوصله معنوی خیلی مهمه کسی نمانه کفگیر تای دیگ خورده کمتر اون اندوخته معنی کنه با عموش دوام به فساد و فحشا و تباهی و اینا به نه آدمای خوب آدمای مثلا مثل تهمت کردن ها تهمت زدن نمیدونم نفتی حاصل شد آدما با نظریاتشون شما میبینید اون آخر خودشون در فلان تاریخ ادبیات در تاریخ تصوف حالتی میشه که حکومت شما میبینید از یه جایی به بعد اون حمایت عمومی رو از دست میده بعد خب بالاخره قدرت داره دیگه به اون مشت آهنش حکومت میکنه این میره جلو میره جلو میره جلو یک وقت در یک هفته فرو میریزه تمام خود انقلاب اسلامی در 10 روز شد دیگه حالا خیلی میخوایم توسعهش بدیم میگیم در 3 ماه شد در 4 ماه شد. خیلی ممنون نه چی شد؟ نه 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 از 56 یه سال قبلش دیگه بله. باز اونم اونام چیز نه یعنی اینا هیچ کدوم فکرش نمی کردن بله هیچ کسی همچی یعنی هیچ کدوم از سازمان های جاسوسی هیچ کدوم از تحلیلگرا هیچ کدوم از چیزا سلام علیکم اون در بن علی هم همونطور و اون خیلی هاش نگاه کن شما اینا بله مبارک هم همینطور این مثل که چیز تاریخیه جبر تاریخیه در زمانش محقق میشه تنها بر خدا بالاخره خدا یه فرصتی میده تو فرصت آدم باید خوبی کنه یه زمانی میرسه فرصت از دستش میره
خب
بله بله همه در اوج قدرت بله بله یعنی میره به یه حالتی میره تا یه نقطه یک هم میرسه تاریخ اینجوری گواه حتی مسلمان ها در اندلس شما نگاه کنید اینا در اوج قدرت و در اوج چی یک هم میبینید که یعنی در عرض یک ماه از بین رفتن در عرض یک ماه از فرانسه آمدند و نیرو آوردند و وارد کردند و قشون کشیدند اینا وقتی گفتند که جهاد هیچ کی شمشیر دست نگرفت هیچ کی اصلا بله 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 ساسانی هم همینطور بود امپراتور ساسانی در اوج قدرتش که در بزرگترین وسعتش در عرض مثلا 3 تا جنگ در فاصله مثلا مجموعاً چند سال بیشتر نمیشد یهو از بین رفته کنون که نوبت توست ای ملک به عدل گرای. فرصت ها، حتی نگاه کنید امیرالمومنین خیلی موارد داریم که صریح پیش بینی میکنه، میگه که حکومت دست معاویه میفته، دست بنی امیه میفته دست معاویه، یعنی قشنگ براش محرز بوده، آشکار بود. آدم در زمانی که هست باید خوبی کنه. تلک الایام و نداولها بین الناس، این زمانها را خدا میچرخانه بین مردم. رسول خدا فرمود علیک به تقوی الله مستطعت و اذکر الله عند کل حجر و شجر. بله، بر تو باد به تقوای الهی هرچه میتوانی، و خدا را یاد کن نزد هر سنگی و درختی. خیلی قشنگه، خیلی قشنگه، یعنی که آدم هر درختی رو میبینه سبحان الله بگه، هر سنگی رو میبینه سبحان الله بگه، چشمه رو میبینه سبحان الله بگه، بارون میاد سبحان الله، هر حیوانی رو میبینه سبحان الله. بله، همه چیز طبیعت براش آیه باشه. کم من آیتن به سماوات و الارض یمرون و هم انهم معرضون. چه بسیار آیاتی که انسان رد میشه، اعراض میکنه، نمیبینه، کوره. بهترین حالت انسان در طبیعت، حالا طبیعت منظورم نیست که پاشو بره مثلا کمپینگ، طبیعت یعنی از همین وسط بلوار رد میشه، طبیعت دیگه، از تو کوچه رد میشه، طبیعت دیگه، چشمش خود بالا بیاره، طبیعته. بهترین حالت انسان چیه به نظرتون؟ بی فکریه و لا فکریه، یعنی حیرته، یعنی طبیعت باید انسان را از ذهنش بیرون بکشه، انسان به لا فکری بیفته، انسان لااقل فکر نکنه. وقتی فکر نکرد قشنگ طبیعت میبینه، وقتی طبیعت دید خدا رو در طبیعت شهود میکنه. مسئلهش اینه، منتها آدم وقتی غرق فکره این اتفاق نمیفته. امتحان کنید مثلا یه بار برید قدم بزنید پارک، فقط هم
خود طبیعت رفتن یه فراموشی میاره، یعنی موقعی که میدیم کوه دیگه تون کوه ما مشکلات چک و مثلا روزمرگی رو اینا رو قدم همه رو فراموش کنید، تخلیه کامل میشه.
خب تو همین باید وقتی تو خیابونم میره همینجور باشه، این هم همینجور. چرا کوه؟ متوجه؟ واقعا تو خیابون که اگه از گوشه پیاده رو هم رد میشه پر درخته، همین حالت باید باشه. این تربیت ذهنمونه دیگه، ذهنمون به اون شرطی شده. نه اونم تو کوه اینجوری نیست همیشه، میدین خیلی ها میان کوه، تو کوه هم باز همین حالت هست، تو سفر میاد، تو سفر هم باز مسائل حذر با خودش میکشه میاره.
از ذهن بیرون اومدن مقدمی، از بدن بیرون اومدن؟
نه، از ذهن بیرون اومدن تازه تو بدن احساس کردنه، تازه انسان خودشو پیدا میکنه. التفات میفرمایید، تازه انسان میاد تو خودش، تازه میبینه، تازه میشنوه، تازه نفس میکشه، تازه احساس میکنه که هست،
حضور بدن رو درک.
بله بله، و حضور بدن خیلی چیز بزرگیه. اصلا حضور بدن همون حضور الهیه. ما خیلی بدن رو پست میبینیم، احساس میکنیم از این بدن باید بکنیم بریم. کجا برید؟ خیلیش تو عوالم ذهن آدم میره. خیلی من اتفاقا همین، ما از ذهن باید تو همین بدن بیایم، احساس کنیم دستمونو، احساس کنیم چشممونو، احساس کنیم بویی رو که میشنویم، احساس کنیم صدایی که میاد، آرام میشه انسان ها، واقعا سکوت پیدا میکنه. بله بله، یعنی این بله، یعنی انسان خودش بشه، چون خیلی ما تو ذهن رفتیم، ما همین بدن بشیم. وقتی انسان همین بدن بشه واقعا حضور احساس میکنه، چون همین وجود خودش، همین بدن مگه چیه؟ نفعه الهیه، این نفعه الهی. بله 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 بله،
خودش میگیره بعد میکاره دو تا میشه، میاد میشه
بله اصلا خود نماز خوندن، تو نماز خوندن باز آدما ذهنی میشن. نه اصلا نماز بخون، نماز خون به هیچی فکر نه. هر وقتی که انسان به چیزی فکر نمی کنه کارش درسته. ذکر که میگه ذکرش درسته، نماز که میخونه نمازش درست، میشینه تسبیحات میگه، میشینه تشهد میگه، میشینه چیز میگه، با همین بدنش، با همین چیزش، با همین اینه. التفات کنید، توجه بفرمایید. ما همش فکر میکنیم از یه چیز ذهنی به چیز ذهنی دیگه فرار میکنیم، متوجه؟ معانی هم خیلی ذهنیه، اصلا معنا لازم نیست. بدون فکرم انسان بگه یا کنه بودی کنه، اصلا بهتر از ذهن میفهمه، چون تازه وقتی میبره اینو تو ساعت ذهنش محدودش میکنه، دیدید، به خاطرات، به نمیدونم، به خوانده ها، به اقوال، به بله اون، به فهم ها. نه، روزش همین درک لحظه است. انسان در لحظه باشه، لحظه رو دریابه. الان که اینو میخوره با همه وجود اینو بخوره، نشسته بشینه، میخوابه بخوابه، این فقط به التفاته، به التفات و توجه. چون ما عادت کردیم تو ذهن بریم، اگه که التفات رو بیاریم به اینجا و متوجه به این باشیم که ما میخوایم همینجا باشیم، نمیخوایم در ذهن باشیم، درد و رنجی هم نوعا نیست دیگه. دیدید در این لحظه درد و رنجی هم نیست، در این لحظه چیزی هم نیست، خوشحالیه، سروره. در این یه روایتی هم من از زمینه اون روز گذاشتم که میفهمم، گفتود فقط همین لحظه رو داری، حواست باشه. استوری کرده بودم یادتونه، گذشته زیاده توی کلمات امیرالمومنین، گذشته گذشته، بله اونم رفته، اینم الان لحظه رو داری، لحظه رو دریاب، در لحظه باش. بله، رسول خدا فرمود ان من عباد الله من لو اقسم علی امره رهبره. بعضی بندگان خدا هستن که اگر قسم بخورن همان میشود. این حکایت از اینی که انسان یک کیسه معنوی داره دیگه، کیسه معنوی از عبادتشه، از صدقشه در درگاه خدا، از صالحاتی که هست انجام میده، به خصوص صالحات خیلی اثر داره تو این اندوخته معنوی انسان، علم خود انسان اندوخته معنوی انسان میشه. نفسایی هم که به انسان خورده باز همین نقشو داره، همون چهارتا عبادت، خدمت، معرفت، این چهارتا کیسه معنوی انسان پر میکنه. انسان وقتی کیسه معنویش پر بشه میتوانه تقدیر خودش را در درگاه خدا با التجا به سمت بله حسن ببره، حسنه ببره، آتناف دنیا حسنه، و اصلح بالهم، خداوند اصلاح بال میکنه دیگه. یعنی این کیسه معنوی خیلی مهمه، کیسه معنوی باعث میشه که انسان هر کاری بتونه بکنه. یه سیندرومی شایع در سن حوالی 25 سالگی تو طلبه ها و تو دانشجوها، 25 26 27، اینا میان میگن که کفگیر ته دیگ خورده، میگه من نه حوصله ذکر گفتن دارم، نه دیگه میتونم نماز شب بخونم، نه اصلا میتونم دیگه درس بخونم، نه حوصله ازدواج دارم، قفل، اصلا همه چی قفل. سلام علیکم، خوش آمدید، خوش آمدید، ماشاءالله. کفگیر ته دیگ خورده. چرا؟ برای اینکه هر انسانی که به دنیا میاد یه مقدار از اون اندوخته معنوی با خودش میاره، همراه با خودش داره. التفات میفرمایید؟ حالا بعضی افراد بیشتر، بعضی افراد کمتر. اون اندوخته معنوی خرج به این شده که این تو فساد نیفته، تو منجلاب نیفته، بیراهه نره، بره دانشگاه، بره حوزه، و بعد یه شوقی درش ایجاد شده بره مثلا یه کتاب بخونه، آقای بهجت چیکار کرد، چیکار کرد، و بعد باز از اندوخته معنوی خرج شده به اینکه این پاشه نماز شب بخونه، این پاشه چی بکنه، این پاشه. خب از یه طرفی هم یه چیزایی دیگه تو سنین 17 18 19 20 21 22 براش پیش اومده که مثل این که یه سوراخی بکنن استخرو، اندوخته معنوی داره خالی میشه، شروع میکنه با یه سری مخاصمه کردن، شروع میکنه یه سری رو غیبت کردن، شروع میکنه از یه سری بدی بیرا گفتن، شروع میکنه علیه یه سری شعار دادن، شروع میکنه با پدر و مادر مخالفت کردن، شروع میکنه با یه دختری آشنا میشه، بعد مدتی لغت بهش میزنه میگه نه نمیخوام اصلا تو رو، با یکی دیگه میره، بعد با یکی دیگه میره، دل شکستن. قبلش که تو بچه بود که تو خونه بود دیگه، میرفت مدرسه میومد، وقت این چیزا نبود، ولی 18 19 20 21 22 23 24 وقتیه که این سوراخ‌های کیسه معنوی هم هی هر کدوم از اینا یه نشتری درست میکنه. بعد هر چی تندروتر باشه تو این چیزا، یعنی از لحاظ روحی و روانی و شاکله روحی تندروتر باشه، زودتر هی اینو سوراخ میکنه، زود حکم میکنه، زود قضاوت میکنه، زود یه عده رو تکفیر محمدی. بله از کدوم در اومد؟ تو از اون رفت اونجا. بله ها نارنگی میخواد. خدا از شما. نارنگی تم بردار پس های محمدی. بله عرض کنم خدمتتون که هرچی هم تندروتر باشه بدتر. مثلا دیگه تو این سن میفته تو جامعه با یکی دعوا میکنه، سر چراغ راهنمایی به یکی فوش میده، نمیدونم چی میکنه، با عموش دعوا میکنه، قبلش که بچه بوده نمیتونسته، با عموه دعوا میکنه، با خاله دعوا میکنه، نمیدونم چی میکنه دیگه. در وادی باز مذهب دارم میگم، ما نمیگم که به فساد و فحشا و تباهی و اینا به، نه آدمای خوب، آدمای مثلا مثل هم ماها که راه عادی راه عجیب غریب که نرفتیم، خواستیم خوب باشیم، ولی اینا تو زندگی ها وقتشه که پیدا میشه دیگه، متوجه اید؟ دل شکستن ها، قضاوت کردن ها، تهمت زدن ها، افراطی برخورد کردن ها، میبینی اینا هیچ سوراخ‌هایی هم در این ایجاد میکنه. بعد این تقریبا در 25 سالگی بعد یادش هم میره که باید کیسه معنوی رو پر کنه. تو با کیسه معنوی اومدی، کیسه معنوی اولا یه سری خرجش کردی تا اینجا رسوندتت، بعدم هی داری سوراخ توش ایجاد میکنی. 25 سالگی میرسه میبینی قفل شد دیگه، حس هیچ کاری نداره، هیچ چیزی نداره. بعد اینجا تازه میفته دنبال این که، یعنی اگه چنانچه مثلا شوربخت باشه و چنانچه موفق نباشه و چی نباشه که متوقف میشه، اصلا میبینید این میشه طلبه درسش رها کرده، دانشجوی اخراجی نمیدونم چیزی و ریزش میکنه میره، یه آدم عادی جامعه میشه و چی میشه، با بدبختی خودش میره زندگی میکنه. اگر نصرت الهی باش باشه، موفق به توفیق باشه، تو این فکر میفته که درد از چیه، چرا اینجور شد، میگرده پیدا کنه یه کسی، یه معلمی، یه استادی، یه مرشدی، هر کی، یه چیزی که من حرکت نمیکنم، حس ندارم، انرژیم تموم شده، هیچ اتفاق دیگه تو زندگیم نمیدونم چرا اینجور شده، التفات میفرمایید. بعد اون اگه به همچی فردی برخورد کنه، اون فرد شروع میکنه بهش نسخه دادن، میگه ببین فلانی با اینقدر عبادت نمیشه، باید عبادت کنی، باید خدمت کنی، تو همش دنبالی که یخه بگیری، گیس بگیری، چی بگیری، بی عالم بیرون از تو، عالم گرفتن حقت و نشوندن مردم سر جای خودشون، اثبات کردن حق به این و اون و جنگیدن و نمیدونم اینا نیست، عالم خدمته، عالم درون تو عالم عبادته، در درون وقت تفکر کردن، وقت خیال بافی کردن، وقت آمال و آرزو داشتن، وقت فکر و ذهن و خیال نیست، در درون، در درون وقت سکوت، خلوت و عبادت توجه به پروردگار، درک وقت، درک حضور، این در درون. در بیرون فقط جای خدمته، در بیرون کاری نداریم ما، بعضی در بیرون میخوام برن دنیا رو فتح کنن، دنیا رو تصرف کن، در بیرون هم چی کار ندارن، بیرون جای خدمته، بیرون از خودت اگر کاری میکنی داری خدمت میکنی. خیلی جاه طلبی ها، بعد جاه طلبی هاشونو با دین توجیه میکنن خیلی ها، نه من با رئیس باشم، من باید رئیس باشم، من اصلا وظیفه شرعی دارم رئیس باشم، اصلا کی باید غیر من رئیس باشه، اصلا من باید همه اونا رو بکشم پایین برم رئیس باشم. خب این که همون هم اینها در همون در همین سقیفم هم همین بود دیگه، التفات میفرمایید. بله بله بهش یاد بده بگه عالم درون برای خلوت و سکوت و عبادت، عالم بیرون برای خدمت. فقط عالم بیرون جای خدمت، جای چیز دیگه نیست، اصلا جای چیز دیگه نیست. و بعد استادی بهش بگه، علمو بهش بده، یعنی استادی پیدا بکنه که کتاب و سنت، چون ببین تا اون سن خیلی چیزا خونده، کتابای مطهری رو خونده، کتابای آقای جوادی رو خونده، کتابای نمیدونم شریعتی رو خونده، کتابای نمیدونم سروش رو خونده، کتاب اوه افکار. یه استادی بگه اینا رو ول کن، خودت برو سراغ که خودت عالم شو. امام صادق میگه بشنوم جوانشی تفقه در دین نمیکنه با شلاق میزنمش. خودت برو کتاب و سنت بخون، خودت فکر. این همه چیز رفتی 10 سال یاد گرفتی، نظرات اندیشه ها نمیدونم این چی میگه، نه همه اینا رو بذار کنار، خودت رو از دست تمدن مسلمین نجات بده، برو سراغ اسلام، کتاب خدا، سنت خودت بخون. بعضی کافی خوندی، نظرات دیدی شنیدی، تمومی هم نداره، آدم هرچی بره نظرات هست. خیلی از این آدم ها آخر عمرش هم از نظراتشون برگشتن. شما نگاه میکنید ملا صدرا کتابای آخرش، کتابای اولش قبول نمیکنه. امامو نگاه میکنید، امام نگاه کنید کتابای چیز آخرش میگه سالها مشغول بودم به فسوس و نمیدونم به فتوحات و نمیدونم نفتی حاصل شد و خیلی قشنگه. امام میگه اگر من برگردم فقط قرآن میخونم. منتها این پختگی را میخواد، یعنی هممون لازم داریم تا به اون حالته برسیم. یعنی اینها هم گزاف نیست، این راهی هم که رفته انسان گزاف نیست، ولی منظورم این که خیلی از آدما با نظریاتشون، شما میبینید اون آخر خودشون از نظریات خودشون منخلع میشن و به علم واقعی میرسن. درستش هم همینه، شما میبینید این آدم وقتی که پخته شد و کامل شد دیگه شخصیتی نداره، نظری نداره، چیزی نداره، خودش از نظر خودش آزاد شد، راحت شد. ما سالها مبتلا به نظرات این، ایشون در فلان کتاب فلان چیز گفته، در فلان کتاب فلان چیز. نه اینا تجربه های یک مصاحبه زرین کوب داشت، خیلی قشنگ بود. زرین کوب خیلی معروفه دیگه، کتاب در تاریخ ادبیات، در تاریخ تصوف نوشته. خودش هم درویش بود زرین کوب، اصلا اهل طریقت بود. یه چیز جالب میگه، تمام این چیزهایی که من نوشتم به خصوص در تاریخ تصوف، تاریخ عرفان، از قوی ترین قلما رو داره. در تاریخ همینطور، تاریخ کتاب روزگارانشو بخونید، زیباترین کتاب در تاریخ، و تاریخ تحلیلیه نه تاریخ توصیفی، بسیار هم تحلیلاش قشنگه و قلمش قوقا میکنه. کتاب 2000 صفحه فکر میکنم، 1000 خورده صفحه کتاب. آدم من البد و الالخط میشه، هست تا روز انقلاب، تا 22 بهمن هست. روزگاران خیلی کتاب قشنگی در تاریخ، اصلا تحلیل تاریخ با انسان یاد میده. حالا زرین کوب میگه تمام کتاب هایی که من نوشتم و واقعا هم در راجب خیام نوشته قوقاست، راجب مولانا نوشته قوقاست، هر کی نوشته بی نظیره. میگه اینها جستجوی روح خودم بوده در اون زمان و به دنبال این چیز رفتم و من تعجبم چرا مردم به این کتاب ها علاقه دارند. خیلی جالبه. قصه من بوده تمام شده رفته، التفات میفهم. حالا عرضم اینه، اگر استادی پیدا کنه، معلمی پیدا کنه، او رو برمیگردونه به سرچشمه، میگه برو خودت یه دور فارسی برو قرآن بخون، اول فارسی قرآن بخون، میگه اصلا یه فهم دیگه ای پیدا میکنه. بعد میگه حالا برو شروع کن یکی یکی بخون، خودت فکر کن، بعد نگاه به تفسیر کن، تفسیر کردن را یاد بگیر که خودت بتوانی تفسیر. مگه مفسر چی کیه؟ منم، شمای، اونه فکرشو نوشته. من تفسیر نوشتم، هیچ تفسیر رو نگاه نکردم، عمدن نمیخواستم ذهنم سوگیری پیدا کنه. مطالبی که تو تفسیر معنوی تو هیچ تفسیری نیست، تو هیچ تفسیر، چون من اصلا هیچ تفسیر رو نگاه نکردم عمدن برای نوشتن این. من فقط قلمو میگرفتم در این آیه تعمق میکردم مینوشتم. نوعنم در هر چیزش مطلب داره، مطلبی که جای دیگه نیست، یعنی پره، اینجوری مهمل نیست هیچ چیزیش. نه توضیح لغت من دادم، نه توضیح فقه دادم، نه توضیح نمیدونم شأن نزول گفتم، نه فهم تربیتی از آیه رو گفتم، چون مقصود قرآنم تربیت بوده. قرآن نه کتاب علم، نه کتاب عرفان، نه کتاب فلسفه است، نه کتاب نمیدونم جامعه شناسی، نه کتاب، نه قرآن خواسته تربیت کنه، کتاب تربیته. تفسیرم سعی کردم تربیت، بعدم روایت داره، یعنی هر آیه‌ای اونم روایت هم در یه آیه میبینی 100 تا روایت، از 100 تا روایت من خوندم 100 تا رو 2 تا رو برداشتم، چون این 2 تا کلیدیه و فهم انسان را و عمل انسان عوض میکنه. منظورم اینه که این باز چیز سختی نیست، باید به این ارجاع داد و به این کار کرد. تو خودت وردار بخوان، اقرا کتاب که کفا به نفسه که علیک الحسیب. نگاه کنید کتابون فیه ذکرکم، انسان باید سراغ این بره. تک تک ماها، مگه نمیگه یا قوم قرآن میگه اتخذوا هذا القرآن مهجورا، مگه گریه نمیکنه؟ خب چرا شما میخواید همیشه از دیدگاه دیگران قرآن رو نگاه کنید؟ قرآن فهم شما ازش برای شما حجته و با فهم خودتون در قبرتون میخوابید. فهم خودتون رو برید پیدا کنید و فهم دیگران رو هم اگر چنانچه زمین به فهم خودتون کنید که عیبی نداره چیزی، منتها نه که انسان بی فهم باشه. رو این یه چیز خیلی مهمیه، سعه وجودی انسان به مقدار علمشه. اون آیه شریف هم میفت اوتول علم درجات، آیه اوتول علم درجات نگاه کنید، اصلا یه چیز مشخصیه، سعه وجودی انسان در حرکت به سمت خدا در مدارج باطنی به مقدار علمشه. اگر من علم نداشته باشم، مقلد باشم، من همیشه تحت ذیل علامه طباطبایی قرار میگیرم. خب شما خودت باش، علامه طباطبایی به پیغمبر خدا میگه کسی بود مثل شما الا رسول من قبله الرسول انا بشر مثلكم، او که رسول خداست، این که آقای طباطباییه. التفات میفهمید؟ خود این که یک فردی را ارشاد بکنی به که خودت سر سر چشمه بیا، خودت از نور قرآن، از نور کلام اهل بیت استضاء کن، خودش یه درجه بسیار بزرگی و فتح باب مهمی در طریقته. کسی این در اگه براش بسته باشه متوقف میشه، ولو هر شب نماز شب بخونه، ولو هر روز صبح پاشه بره بشاگر توالت بسازه، نمیدونم هر روز بره یه پیری دست پیرو ببوسه، پیر سرش دست بکشه، وقتی عالم نباشه این فرد رشد نمیکنه، توقف داره، التفات میکنه، متوقف میشه. بعد تا آخر عمرش دست بوس یه کسی باشه، میگه شما میفهمید، ما نمیفهمیم، ما کی هستیم، ما سگی کی باشیم. بله. و چهارمشم چه بخندید؟ بله. چهارمشم ارشادش، یعنی همین گرمش میکنه. چرا سرد شده این؟ برای اینکه این معلمی در زندگیش نداشته، استادی در زندگیش نداشته. استاد باید تشویق کنه، استاد باید گرم کنه، استاد باید مشورت بهش بده، استاد باید بهش بگه تو خوبی. این وقتی رسیده به سن 25 سالگی تو طلبگی یا توی چیز، اینقدر با همه جنگید و همه لهش کردن، استاد دانشگاه حوزه که کسی ترویج نمیکنه، همه پر از خودخواهی ان اونجا. کسی میتواند شما را ترویج کند، دست به سر روی شما بکشه، شما را تشویق کنه که از خودش نجات پیدا کرده باشه لااقل یه درجاتی؟ استادی که خودش پر از خودخواهی، اصلا نمیذاره نفس بکشی. تو همچون استادای تجربه کردی، چه میفهمی؟ هر چیزی میکنه میگه مسخرت میکنه، هر چی میکنه میگه نه، نکته منفی تو میگه. یعنی اینا معلمایی هستن که واقعا خودشون به فضائل و کمال روحی نرسیدن. کسی که ذره پروره میتوانه دست بگیره، میتوانه تشویق کنه، میتوانه به تو بگه آفرین، به همین مقدار از خودش خالی شده، به همین مقدار پر شده. و الا ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش؟ نمیتونه همچی چیزی اصلا نمیتونه داشته باشه. اینی که اگه انسان پیش کسی رفت، اون فرد فقط آدمو تحقیر کرد، فقط آدمو نمیدونم تو نمیفهمی، تو بلد نیستی، تو ایمان نداری، نمیدونم تو چی نداری، تو حالا برو بعدن چیز کن، این همچه آدم به درد تربیت انسان نمیخوره. انسان باش پیش کسی بره که مثل پدر انسان را، حالا بعضی پدران پدری بلد نیستن، بدبختی اینه که پدر نقش مربی اصلا اینه، پدر ربه، اصلا پدر باید در آغوش بگیره، پدر باید رشد بده، پدر باید عشق نثار کنه پای این گل که این رشد کنه. می چون خودش خالیه و توهیه و نداشته و عشق را دریافت نکرده، بسم الله، عشق را دریافت نکرده، نداره چیزی که به تو هم بده. اینی که پدر میبینه همش انتقاد میکنه، همش حقارتایی که خودش کشته تو میخواد بیاد. خب اب نداره، ولی میفهمد قرآن وتبع سبیل من اناب الی، برو پیدا کن کسی رو که انابه به من داره، از او مدد بخواه، از او کمک بگیر. حالا عرضم اینه، وقتی که رسید این فرد تو 25-6 سالگی به همچی کسی، اینا رو درش تصحیح میکنه. وقتی اینا درش تصحیح شد، دوباره کیسه پر میشه. یعنی این توانست نفس بکشه، توانست از شر خودش راحت بشه، توانست خوبی داد بروز کنه، توانست دوباره عبادت کنه، تونست پایان‌نامه‌شو بنویسه، با یه دختری آشنا شد، تونست عشق نثار کنه، ازدواج کنه، تونست خانواده تشکیل بده، محل کار براش پیدا. چون وقتی کفگیر به تهدید میکنه همه چی قفل میشه، یه جای کار براش پیدا شد، چی براش پیدا شد، در مدار میفته حرکت میکنه. پس این سیندرومو شما داشته باشید، خیلی شایعه. شما بخصوص که همه کارتونین و تربیت به اصطلاح دانشجو محصل ایناست، اینا تو سن 25 26 27 این اتفاق میفته. خیلی هاشون هم ساقط میشن، خیلی هم ساقط میشن اصلا. یعنی بله، ساعت چنده؟ خب بله بله. اصلا پدر باید باشه و باید بلد نباشه، درستش همینه. سیف کنید، سیف کنم. اصلا همه ما، خیلی از ما، یعنی 90% آدم ها اصلا تقدیرشون اینجوری که همچی پدری دارن که بلد نیست، جز یه قسمت از تقدیرشون اصلا اینه. یکی از پرابلم هایی که دارن اینه، باید حل کنن اینه. اینا باید یاد بگیرن که پدر ببخشن و به پدر عشق نثار کنن. پدر بلد نیست عشق ببرزه، پدر ببخش، تو پدر شو. در طی زمان این اتفاق میفته. یعنی پدر پیر و فرتوت و ضعیف میشه، بچه قوی و مقتدر میشه، بچه پدر میشه، اونو زیر پربال میگیره. یعنی واقع آیه احسان به پدر مادر و رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا و واحفظ لهما جناح الذل من الرحمه را رعایت میکنه نسبت به اونا. در واقع او تا یه جایی اینو آورده، منتها خب یه فقدی داشته دیگه، نمیتونسته دیگه، چیزی که کسی نداره نمیتونه بده. این رشد میکنه، دست او رو میگیره میکشه بالا. اینه بدونید، یه خانواده، منظومه خانواده با هم باید رشد کنه. یعنی نمیشه یکی از خانواده جدا بشه بگی مثلا به من چه، اینا چی هست، اصلا اینا برام مهم نیست. اصلا نمیشه. تو رو تو این خانواده به دنیا آوردند، درست شد؟ وقتی توی خود رشد بکنی، یکی دیگر رو تو خانواده خود رشد میده، یکی دیگر. منظومه خانواده باید رشد کنه و منظومه حالا ممکنه یکی از خانواده بیرون بیفته، چیز نشه، اب نداره، ولی منظور اینه که اینجوری نیست که یک کسی با ترک خانواده و با قهر کردن از خانواده و با من پدر مادرم بدن، من ولشون کردم، نمیدونم توی فلان روستا اومدم برای خودم برم، اونا بدن. یکی اومد پیش من چند سال پیش، بعد گفتم که خب پدرت کجا؟ گفت پدر ندارم اصلا، من نمیدونم کجاست. گفتم یعنی چه پدر نه؟ گفت که من مادرم از پدرم جدا شده، از بچگی بهم گفتم پدرت بده دیگه، ما اصلا نری پیش شما. گفتم اون گفتن که گفتن تموم شد، تو الان 23 سال 24 سالته، برو پدرت پیدا کن، برو پدرت پیدا کن، ببین پدر کجا، یعنی چه. بله، بعد خلاصه اینو هولش دادیم که بره پدرش پیدا کنه، رفت این ور اون ور. بعد فهمیدیم پدرش از آدمای بزرگ، مربیای بزرگ فوتبال کشوره. پدره رفته پیدا کرده، رفته مثل فیلم هندی ها شد پیش پدر، نمیدونم چی، پدرت این بابا جون، پدرت پیدا کن، یعنی چه پدر. مادرم حالا افتاده بود به جون ما، هی میرفت پیش این و اون، از ما بعد میگفت که این میره پیش نیکقال، نیکقال گفته برو پیش بابات. خب برو پیش بابات، این چه حرفی، یعنی چه. مادره اینو استثمار کرده بود سالها که بابا بد، این چه حرفی، پدر هر چی باشه پدر. این پسره که وقتی رفت پیش پدر ارتباط شکل گرفت، قفلای زندگیش باز شد، تونست حرکت کنه، تونست چیز بشه. یک کیس دیگه از دوستای ما بود، مثلا باز اومد گفت که گفت همه چی همش من میخوام موفق باشم، به موفقیت برسم، یه قدم مونده متوقف میشم. چی گفتم پدرت کجا؟ گفت پدر مرده سالها پیش، پدر مثلا ما مادر از پدر جدا شده بود، به من گفتم پدرت نه گربه ای مرده. گفتم یعنی چه؟ برو پدرت پیوست، برو سر قبرش، برو براش نماز بخوان، برو چی کن، پدر برو دریا. بعد خلاصه رفت و چی کردم مادر، گفتم باید خودت و مادرت هم ببخشید پدرو. خلاصه حالا اینقدر با این طبقه فرایند چند ساله که رفت سر قبرشو نمیدونم چی کار کرد و خدا میگه خرش گرفته نمیذاشت دیگه، مثلا میرفت تا یه قدمی نمیشه. خلاصه این رفت و چی کرد و خیرات کرد برای پدرشو نمیدونم چی کار کرد و پدرو بخشید و نمیدونم چی شد و چی شد و چی شد و چی شد. این تو جا مادره نمیذاره، مادره که از پدر جدا میشه بچه با اینه اینو چیز میکنه که اصلا اون بد بود و گم شد و نمیدونم چی شد و بله. بعد این حالت که شد یهو باز شد، یهو قفلای زندگی باز شد، یهو چیز شد بله. که اون روز به من اومد گفت من الان ماهی 50 میلیارد تومان درآمد دارم. گفتم ببین راه رو که باز کنی راه برات باز میشه، راه رو باز کنی. یعنی یه چیزی خداوند، چرا نگم خدا که بخیل نیست، چرا یه جا نگه میداره؟ الان همین تو 25 26 27 سالگی چرا استاپ میکنه خدا نگه میداره؟ یعنی که میگه کجا داری میری؟ راهتو درست کن، روشتو درست کن، برگرد اصلاح کن. آدم وقتی برگشت زندگی رو اصلاح کرد، زندگی رو درست کرد، میبینه باز میشه، خیلی چیزا روشن میشه، باز میشه. بله، در مدار میفته، در مدار حرکت میفته. بله الحمدلله. خب بریم به 47 دقیقه شد، یکم از اون معرفت نفس بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیک یا ولی العصر. خب جالبه، دفعه پیش میخونیم ریشه همه نهضت ها، انقلاب ها، جنگ ها میل به آزادی است. اون هفته تا این هفته سوریه سقوط کرد. برای سیر در طریق انسان فطری لازم است، آن که مشوب به انواع رجس و خبائث است نمیتواند پرواز کند. انسان فطری آن کسی است که رذایل اخلاقی را کنار گذاشته و به فضائل اخلاقی محلا باشد. چنین انسانی است که در نقطه شروع حرکت است، اوست که میتواند از دین خدا و از عبادات آن استفاده ببرد. آن آدم بی انصافی که حاضر است برای نفع خودش خون مردم را در شیشه کند، هر چقدر هم نماز شب بخواند دارد خودش را عبادت می کند نه خدا را. این فرد اول باید برود آدم شود، بعد بیاید. این دین برای آدم هاست، آدم ها را بالا می برد نه گرگ ها و سگ ها را. این مسئله خیلی مهمیه. بعضی افراد انسان نشدند آدم نشدند، متدین میشن. خب این همین معاویه و نمیدونم یزید و نمیدونم امراض، اینا همینه دیگه. اینا وجهه و ظاهر مذهبی داشتن. شما فکر میکنید معاویه مثلا یه دنیا طلب دنیا دوست بود؟ نه، معاویه خال المؤمنین مینامید خودشو، ام المؤمن، من خال المؤمنین. معاویه کاتب وحی میدونست خودشو. یعنی منظورم که اون کسانی که در تاریخ هم ضربه به دین زدند وجهه دینی داشتند اما روح انسانی نداشتند. این مسئله رو در نظر داشته باشید، یه مطلبیه که به این تقریرم جایی نیست، ولی فکر کنید خودتون حالا یه جای ذهنتون اینو بذارید به عنوان ایده. ببینید اول انسان حیوانه، بچه رو نگاه کنید، خودخواه، لجوجه، همه چی برای خود، اصلا تجلی خودخواهی رو تو بچه کوچیک شما میبینید، همش نمایش میده عمر به خودش مشغول. بچه یه ساله دو ساله ها اصلا همش نمایش میده توجه رو جلب خودش کنه، گدای توجهه، تجلی خودخواهی قشنگ بچه. بعد که انسان رشد میکنه و کم کم به بلوغ میرسه، بعد از خودخواهی دیگرخواهی رو یاد میگیره، یعنی میفهمه که به دیگری هم باید ایثار کرد، باید دیگری هم دوست داشت، عالم عشق براش پیش میاد، ایثار پیش میاد، فضائل اخلاقی پیش میاد، یعنی در واقع آدم میشه، یعنی از اون حیوان تبدیل با. بعضی هم این اتفاق اصلا براشون نمیفته ها، یعنی اصلا تا آخر عمرش بی وجدان واقع، تا آخر عمرش مرحله حیوانی باقی. حیوان دوست داره بدره پاره کنه، خودخواهه، تجلی خود پرستیه، ولی انسان ها معمولا به از این حیوانیت دمه انسان میشن، انسان میشن یعنی اخلاق پیدا میکنه، میفهمه اخلاقی وجود داره، اخلاق مهار میکنه حیوانیتو و انسان دیگرخواه میکنه. بعد اگه چنانچه این انسان ها خیلی مهذب بشن، خیلی کامل بشن، خیلی با خدا آشنا بشن، با خدا انس بگیرن، چی بکنن، کم کم چه میشن؟ میشن عارف. عارف یعنی چی؟ یعنی انسان کامل شده، اول حیوان بود بعد انسان میشه، انسان که کامل شد میشه عارف. عارف یه انسان کامل شده است، منتها بعد شیطان میشن، یعنی گریزی از این نیست اصلا. اصلا مرحله ها اینجوره، یعنی عارف باید شیطان بشه، اصلا شیطان و ابلیس دقیقاً یه عارفه که در مرحله شیطان و اون مرحله به اسم اون نامیده شده، چون تجلیش اونه، یعنی عارف در نهایت شیطان میشه. شیطان میشه یعنی چه؟ یعنی طلوع میکنه نفسانیت باز درش. خلقتنی من نار، خلقتنی نمیدونم چی، درستو به خودش نسبت میده. این همین مرحله است که شطحیات بروز میکنه، همین مرحله است که بلعم باورا میشه، همین مرحله است که التفات میفهمید. شما میبینید عرفانهای ساختگی درست میشه، یعنی کرامت داره و اینطور میشه ها، چون تو مرحله عارف کرامت هم داره، شهود داره، غیب داره، مغیبات میده، منتها شیطان میشه. شیطان میشه یعنی رعونت و خودخواهی درش تجلی پیدا. اگر دستگیری شد بعد از شیطان میشه ولی، میشه ولی. یعنی چه؟ یعنی در واقع باید به اون فنا برسه از خودش تا ولی بشه. خیلی از کسانی که ما به عنوان عرفا میشناسیم در تاریخ شیطانند، اینه بدونید، یعنی تو این مرحله میمونن. اصلا این سیره، حیوان، انسان، انسان کامل یا عارف، شیطان، ولی. حالا ممکنه شیطانیت رو کسی رد کنه، درش نجوشه، در یه فلته‌ای باشه، دوره کمی باشه، به شکل یه آزمونی باشه براش، ولی این یه مرحله است بالاخره. این مرحله از عارف شدن به ولی رسیدن، این دیگه کار کسی نیست، یعنی این یه دستگیری امیرالمومنین میخواد. التفات فرمودید؟ این اون یعنی اصل جایی که به درد میخوره و امام لازمه اینجاست، ولی بدون امام عارف خیلی عارف میشن، اصلا امام لازم نیست عارف شده، ولی عارف بیاد ولی بشه و شیطان نشه، امام میخواد، دستگیری میخواد، یکی از بیرون باید دست بندازه اینه نجات بده بکشه بالا. این مسئله رو داشته باشید، راحت به افراد نمیشه. تا خود ماها یه جایی میبینیم که کم کم از عارف بودیم و راه چیزی میرفتیم و شیطان سر در آوردیم. خیلی زیاده، من نموناشو دیدم قشنگ، شما اگه یعنی لازم داشته باشه چیز به وقتش میبینید. بله. و تمایز این شیطان و این عارف راحت نیست، تمایز عارف و شیطان راحت نیست. بله. ولی شناسی که خیلی سخته. بله.
بله.
نه نمیدونم، این یه تجربه حال کوتاهی داشته.
بله.
نمیدونم، نمیتونم تطبیق بدم اینه با اون چیزی که خودم میشناسم. میگم شاید یه حالتی بوده، آزمونی بوده، چیزی بوده، ولی هرچی بوده او هم ازش فرار کرده، یعنی دیده چیز ناملایمیه. خب صلی الله علی محمد و آل محمد. خدا انشاءالله برکت رحمت نصیب مون کنه، هممون رو نجات بده. خدا انشاءالله در سرزمین های اسلامی هم صلح و آشتی برقرار کنه. آیه قرآن این و این طائفتان من المؤمنین نقتتلوا فاصلحوا بینکما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغی حتى تفیء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا. خدا یعنی انسان باید خواستار این باشه که صلح برقرار، حتی اگر جنگی هست جنگی که مقدمه صلح باشه. خدا انشاءالله جبهه حق و نصرت کنه و خدا انشاءالله مؤمنینشو در اکناف سرزمین ها نگهداری کنه، حفاظت کنه. الان چقدر آدم ها میترسن تا خانه هاشون، چه میشه چه نمیشه چه کنند. بنابر خدا، خدا انشاءالله کشور ما رو از بلا نگهداری کنه. و صلی الله علی محمد. بیاد خاموش کنید. یا علی، بسم الله الرحمن الرحیم.